ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی میرسنم. تیراندازی در مترو نیویورک چندین مجروح بر جا گذاشته است. عفو بین الملل میگوید زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شدند. نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان مخابرات ایران حمله کرد. گزارش رسانه‌ها از منطقه بروکلین شهر نیویورک در شرق آمریکا حاکی از آن است که چندین نفر در پی تیراندازی زخمی شدند. بنابر این گزارش‌ها در پی این رخ داد که در ساعات پردردد بامداد سه‌شنبه رخ داده، تردد قطارها متوقف شده و چند دستگاه انفجاری منفجر نشده در ایستگاه قطار پیدا شده است. در واکنش به این گزارش‌ها پلیس نیویورک اعلام کرده که هیچ دستگاه انفجاری فعالی کشف نشده. گزارش‌ها حاکی از متواری شدن فرد مهاجم است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندان‌های ایران اعلام کرد زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید کرده مقامات زندان‌های ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند. به گفته دایانا الطهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی، سلب خودسرانی حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده است. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ضرب و شتم و نیز بازداشت شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در تهران به دست نیروی انتظامی در روز سه‌شنبه است. بر اساس این فیلم‌ها بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام تجمع کرده بودند. این تجمع در فراخوانی از پیش اعلام شده در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شد، اما پس از مدتی ماموران نیروی انتظامی به آنان حمله کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی چند تن از بازنشستگان نیز بازداشت شدند که تاکنون شمار دقیق آنها مشخص نشده است. بازنشستگان مخابرات در گذشته نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود تجمع‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند. و صدها تن از بازنشستگان صنعت نفت روز سه‌شنبه در چندین شهر در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پسنداز و رفاه کارکنان تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرمانشاه، اهواز و کرج برگزار شد. تجمع‌های بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن میزان مستمری برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند. و تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت مأموران وزارت اطلاعات برای بازداشت خانم محمدی و عالیه مطلب‌زاده به منزل خانم محمدی هجوم بردند. این اقدام در حالی صورت گرفته که نرگس محمدی روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که به رغم جراحی قلب به زندان باز خواهد گشت. یک بار دیگر موضوع بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران با دست به دست شدن چند ویدیو به اعتراض‌ها دامن زده که بر روابط ایران با حکومت طالبان هم تأثیر گذاشته است. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از سفیر ایران در کابل خواسته است تا پیامی را به منظور آنچه این مقام ارشد طالبان جلوگیری از سوء برخورد با مهاجران افغان در شهرها و مناطق مرزی خوانده، به رهبران جمهوری اسلامی منتقل کند تا آنها دستورات لازم را در این زمینه بدهند. بیشتر از محمد زر
قومی. توقف موقت فعالیت بخش‌های کنسولی نمایندگی‌های ایران در افغانستان پس از به آتش کشیده شدن سردر کنسولگری این کشور در هرات. اما در نهایت معترضان به آنچه بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران می‌نامند با شلیک‌های هوایی نیروهای طالبان متفرق شدند. از چند روز پیش ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نمایشگر برخورد خشن نیروهای دولتی ایران با گروهی از مهاجران افغان است. آن هم درست یک هفته پس از انتشار خبر حمله به سه روحانی در مشهد، کشته شدن دو تن و نجات یافتن یکی از آنها. خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسنیم ضارب را عبداللطیف مرادی، ازبک تبار و تبعی افغانستان معرفی کرد. شاید گفته‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بهادر امینیان به تلویزیون محلی طلوع ابعاد نگرانی مقام‌های رسمی را روشن‌تر کند.
چون تو ایران خیلی فضا بد شده، حتی مقامات ایران نگفتن که این فرد از اتباع افغانستانه.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به بدرفتاری با پناهجویان افغان متهم می‌شود. اما استقرار طالبان به عنوان یک حکومت سنی مذهب و آنچه از سوی حسین امیراللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی حضور 5 میلیون مهاجر افغانی در ایران تخمین زده می شود از ابتدا نگران کننده بود است. روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان فتنه انگیزی علیه همسایه های جدا نشدنی ترکیه و پاکستان را به آنچه فعالیت های امنیتی در فضای رسمی و مجازی علیه روابط ایران و افغانستان نامیده متهم کرده است. نسبت دادن ضارب به گروه‌های تکفیری از سوی مقام‌های رسمی در کنار ویدیوهای بدرفتاری با مهاجران به همراه انتشار خبر دستگیری هاشم رئیس والی پیشین جوزجان به اتهام سربازگیری برای اوکراین چنان در هم گره خوردند که بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل آن را در قالبی آشنا جمع‌بندی می‌کند.
این یک توطئه است، یک فتنه است.
حتی صحبت‌های پلیس فتا و معاون اجتماعی آن رامین پاشایی هم با تأکید بر این که بیشتر ویدیوها به لحاظ زمانی و مکانی سنخیتی با ایران ندارند و در آنها از روش تقطیع، تحریف و برجسته‌سازی استفاده شده ادامه است بر صحبت‌های سفیر ایران در کابل.
دشمنان و معاندین با هدف ایجاد تفرقه و توطئه چینی مغرضانه نسبت به
صحبت هایی که وقتی خبرنگار تلویزیون محلی طلوع پاپیش را میگیرد در نهایت یک نام برجسته می شود.
خب اینها در میاد. ما یک گروهی داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط تولید کلیپ میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران.
سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت های بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل را نه تایید کرده است و نه تکذیب. هرچند آنچه بدرفتاری با مهاجران افغان خوانده می شود تنها به انتشار ویدیوهایی از تحقیر آنها خلاصه نمی شود.
بو توهین نمی کنیم به بلوچا.
توهین نمی کنیم به بلوچا.
ما به ایرانی توهین نمی کنیم.
ما به ایرانی توهین نمی کنیم.
بلند.
بلند.
بیشین.
گاهی این مسئله حتی در رسانه های مکتوب هم بازتاب پیدا می کند. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی با عنوان سیل مهاجرت بی‌ضابطه افغانستانی‌ها به ایران به دریاچه چیتگر تهران می‌رسد و آن را در تسخیر به نوشته این روزنامه چشم بادامی‌ها توصیف می‌کند، چیزی که در تجمع و نشست رسانه‌ای مصطفی استنگزی رئیس نهاد تغییر مثبت جوان در برابر سفارت ایران در کابل دیده میشد. عبدالقدوس امانی معاون اجرایی این نهاد تا آنجا پیش رفت که روی صحبتش را شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رفتار دولت ایران را در برابر مهاجرین افغانستان بررسی کرده و زمینه تامین عدالت برای مهاجرین قربانی افغان را مساعد کند.
آذر ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران از لزوم تشکیل سازمانی برای مهاجران گفت.
ما یک بخش اتباع داریم در وزارت کشور در استانداری است. این کافی نیست برای اداره مسئله مهاجرین.
حرف‌های رئیس جمهور ایران که تصویرش در این اعتراض‌ها به آتش کشیده شد از سوی خبرگزاری تسنیم چنان مورد استقبال قرار گرفت که این خبرگزاری افغان‌ها را موجب رونق گرفتن کار ساخت و ساز در ایران معرفی کرد و نوشت که آنها چه ناملایمات، توهین‌ها و تبعیض‌هایی را در دل نگه داشته و جایی بروز ندادند.
بله، گزارشی بود از محمد زرقامی در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است. در این گزارش تحقیقی که روز سه‌شنبه 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده که چگونه مقامات زندانها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران سازمان عفو بین الملل، درباره این گزارش تحقیقی به رادیو فردا چنین میگوید.
گزارش تازه عفو بین الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره مرگ‌هایی که در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران رخ داده و این گزارش مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سال‌های گذشته شدند. متأسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متاسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی می‌شه. ما در روش‌شناسی گزارش توضیح دادیم که اینکه آمار در طی 5 سال گذشته بالاتر بوده ممکنه به خاطر دسترسی بیشتر به اطلاعات باشه و از جمله رشد ابزارهای ارتباط الکترونیک، اما در عین حال این روند تکون دهنده هشدار میده که رویه ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به طور بی‌وقفه در زندان‌های ایران در جریان و موجب مرگ انسان‌ها میشه و زندگی‌های بسیاری در طی این سالیان کوتاه شدن. به علاوه ما تاکید کردیم که این 96 مرگی که ثبت شده در واقع فهرست جامعی نیست و در برگیرنده تمام مرگ و میرهای صورت گرفته در زندان‌های ایران نیست. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست، چون موارد نقض حقوق بشر در ایران عموماً به دلیل ترس بجا از انتقام‌جویی و سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل گزارش نمی‌شن. اما این نمونه‌هایی که ما بررسی کردیم، یعنی مرگ 92 مرگ و 4 زن در 18 استان و 30 زندان کشور از ژانویه 2010 یعنی دی 88 به بعد، نشون میده که ما با چه پدیده هولناکی روبرو هستیم و امیدواریم که با این مستندسازی بتونیم فشار بیشتری به جامعه جهانی بیاریم که به مقامات ایرانی هشدار بده که باید به این نقض حق حیات خاتمه ببخشن. به علاوه ما تکرار کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس بکنه. من در آخر میخوام اشاره بکنم که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی وقتی به مرگ منجر میشه، نه تنها سلب خودسرانه حق حیاته که یک نقض شدید حقوق بشره، بلکه چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی رو داشتن یا احراز بشه که با درجه قابل توجهی از اطمینان میدونستن که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی اونها خواهد بود و با این وجود به رفتارشون ادامه دادن، اونها رو میشه مرتکب اعدام فراغذایی هم در نظر گرفت و اعدام فراغذایی یک جرمه که در سطح بین‌المللی قابل پیگرده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.